بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، همه شیعیان و محبین و پیروان مکتب اون امام همام و شما خواهران و برادران، به آرزوی تبعیت واقعی از راه و مرام و مکتب امام صادق علیه السلام. خب بحثی رو که قول داده بودم امشب به مناسبت شب شهادت امام صادق علیه السلام با هم بحث کنیم، که تقریبا در طول این 30 سالی که در این حسینیه با هم گفت و شنود داشتیم، بحث رو به این شکلی که امشب میخوام مطرح کنم بنده بحث نکردم، ولی امشب بنا به جهاتی حس میکنم بد نیست در این رابطه، چون وظیفه ما رو هم در دوران غیبت امام علیه السلام مشخص میکند، گرچه در یک جلسه کار مشکلی است، اما به اندازه فشرده ای که امکانش باشه امشب با هم بحث کنیم. تحت این عنوان، چرا امام صادق علیه السلام قیام نفرمودن در مقابل دستگاه ظلمه عباسیان، مخصوصا در زمانی امامت امام صادق علیه السلام از سادات آل ابی طالب به خصوص از نسل امام مجتبی علیه السلام افراد زیادی قیام کردن و شهید شدن همشون، امثال زید ابن علی که از فرزندان امام سجاد بود، امثال عبدالله محض پسراشون ابراهیم و محمد نفس زکیه و دیگران که مفصله. در زمانی بود که اصلا اوایل حکومت بن العباس بود، بن العباس هم شعارها، پلاکارتها و تبلیغاتی که قبل از این که رو کار بیان داشتن این بود: یا لسارات الحسین، برخیزید برای خونخواهی امام حسین. وارث اصلی خونخواه امام حسین و وارث اصلی امام حسین در اون زمان، زمان اول امام باقر علیه السلام بود بعد از شهادت امام باقر امام صادق علیه السلام. خب چطور خود امام صادق علیه السلام اقدامی نفرمودن و حتی مواردی که به امام علیه السلام نامه می دادن و اظهار تبعیت می نمودن و از ایشون می خواستن که ایشون برخیزن قیام کنن اقدام کنن و اونها هم پشت سر امام حرکت کنن، امام علیه السلام یا اصلا این نامه ها رو جواب نمی دادن یا در جواب مطالبی می فرمودن که حالا نمونه هاشو عرض خواهم کرد و یا حتی برخی از این نامه ها رو روی چراغ و شمع می سوزندن، یعنی می گفتن اصلا جواب هم لازم نداره. چرا؟ قضیه چیه؟ دو تا جواب به اقتضای زمان ما، البته جواب های دیگه هم داره ولی دو تاش رو به اقتضای زمان ما اجازه بدید با هم بحث کنیم. اولیش رو کوتاه رد میشم چون در این زمینه تقریبا بحث هایی داشته ایم، دومی رو یه مقداری با هم بحث میکنیم. اولی، عده‌ای پیدا شدن مخصوصا در عصر ما میگن اصلا دین حکومت خلافت و دولت نداره، بر این مبنا امام صادق علیه السلام قیام نمی کردن، می گفتن ما کاری به حکومت نداریم. مثل مسیحیت عصر ما میگه ما کاری اصلا به دنیا و مسائل دنیایی نداریم، ما توی کلیسامون نشستیم، شما در طول هفته کارهایی که انجام میدید انجام بدید، یک شنبه ها بیایید کلیسا و یه سری هم به ما بزنید و یه دعایی بخونید و یه ذکری بگید و بقیهش. توی اسلام هم گفتن اصلا دین برای اینه که ما یه مقدار تو اخلاقیاتمون کار کنیم، متوجه آخرت باشیم و فریب دنیا رو نخوریم، خودمون آماده کنیم برای حیات اخروی، کاری به دولت و حکومت و نظام حکومتی و اینا اصلا ما نداریم و اصلا اگر قرار بشه دولت دینی تشکیل بشه معمولا با بدعتها، با تحریفها، با برخی مثلا فریب و نیرنگ و تزویرها همراه میشه و بدآموزیهایی هم داره، پس اینه که اصلا دین حکومت نداشته باشه. یه نوع سکولاریزمی که در رابطه با جنبه های حکومتی و دولتی و اجتماعی مطرح میکنن، میگن در رابطه های فردی نه، ما سکولار نیستیم، ما خداشناسیم، خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، قیامت رو میپذیریم، اما از نظر دولت حکومت اینا با حکومت دینی کاری نداریم. و یه بحث های مفصلی هم کردن که در طول تاریخ ببینید مثلا بنی امیه به عنوان حکومت دینی چه جنایاتی کرد، بن العباس به عنوان حکومت دینی چه جنایاتی مرتکب شد، تا این حد که برخی نوشتن و درستم گفتن، اینی که الان میخوام بگم، گفتن چه جنایتی در کره زمین میشد انجام داد و تحقق یافت که به نام حکومت دینی بنی امیه و بن العباس مرتکب نشده باشن. راست میگن، چه جنایتی میشد کرد که بنی امیه نکرده، بنی العباس نکرده؟ عنوان خلیفه اسلامی و جانشین پیغمبر و حکومت دینی هم به خودشون داده بودن، پس اصلا دور بر حکومت دینی رو خط بکشید بگید نه و بذارید کنار، اینا یه دستن. و بر این مبنا میخوان بگن اگر امام صادق قیام نکردن، اگر امام باقر قیام نکردن، اگر ائمه دیگه قیام نکردن، به این جهت بوده. خب این دو تا جواب خیلی ساده من عرض میکنم، از این رد میشم چون این بحثاش تقریبا شده و کاری الان ندارم. یه جواب ساده اولیه این که آیا حکومت دینی با ضوابطی که دین میخواهد با مدعیان حکومت دینی یکیست؟ اینا رو باید با یه حساب بگیریم. بنی امیه واقعا حاکمان دینی بودن یا مدعی حکومت دینی بودن؟ بن العباس حاکمان دینی بودن؟ حکومت بن العباس حکومت قرآن بود، حکومت دین بود؟ کجای کارشون با دین میخورد؟ مدعی حکومت دینی بودن. ما حساب مدعیان حکومت دینی رو با حکومت دینی نباید یکی بگیریم. حکومت دینی مثل حکومت حضرت یوسف پیامبر، حکومت دینی مثل حکومت حضرت سلیمان، حضرت داوود، حکومت دینی مثل حکومت پیغمبر اسلام در مدینه، مثل زمانی که امیرالمؤمنین اون 4-5 سالی که علی الظاهر رو کار اومدن، البته با مشکلاتی که داشتن. پس یک، این عده ادعای حکومت دینی را به وسیله مدعیانی که لایق نبودن و سزاوار نبودن با کسانی که حق حکومت دینی داشتن قاطی کردن. این یه جواب خیلی ساده است که جای بحث مفصلی داره. دوم این که خب اگر ما دین رو قبول داریم، در قرآن کریم آیا دستور به حکم فحکم بین الناس و تایید حکومت مثل سلیمان و داوود و حضرت یوسف و بعد پیغمبر اسلام که خدا به او دستور میده، بعد امیرالمؤمنین اقدام میکنن، امام حسین اقدام کردن، اینا رو چی میگیم؟ خب این موارد، بله، حکومت دینی یه نکته ظریفی داره که باید به این توجه کرد. کلن قدرت و ثروت، قدرت و ثروت اگر دست کسانی بیفتد که صلاحیت ندارن، ظرفیت ندارن، نمیتوانن این رو برتابن، این فتنه انگیزه. تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم و مال و منصب و جاه و قران فتنه آرد در کف بدگوهران. آیا علم بد است؟ میگیم تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم ناکس را به دست. علم با همه ارزشی که داره اگه به دست ناکس بیفته چه فسادهایی که ایجاد نمی کنه. مخصوصا ثروت و قدرت اگر این دوتا با هم همراه شد. به همین دلیل یک تزی شیعه دارد که هیچ مکتبی بعد از پیغمبر اسلام این رو نداره. قبل از پیغمبر اسلام همه انبیا داشتن، بعد از پیغمبر اسلام هیچ مذهب و فرقه ای در دنیای اسلام جز شیعه این تز رو نداره. میگه باید قدرت دست معصوم باشد. چرا؟ چون معصوم نه قدرت فریبش میدهد نه ثروت، و میتواند قدرت و ثروت را در اون مسیری که قراره به کار بره به کار ببره. اما اگر بنی امیه داعیه خلافت داشت، نه تحمل قدرت رو داشت نه ثروت. منصور دوانقی قبل از این که به قدرت برسه مداحی اهل بیت میکرد، اشعار در مدح اهل بیت میخوند، روزه امام حسین رو میخوند، ولی وقتی به قدرت رسید با نسل ابی عبدالله چه ها که نکرد. عبدالملک مروان در رکوع نمازش سوره بقره میخوند، نمازهای مستحبی در مسجد الحرام میخوند که رکوعش با سوره بقره طول میکشید. میگفتن کبوترا میاد رو شونش استراحت میکنه و بهش لقب کبوتر حرم داده بودن. ولی وقتی به قدرت رسید در زمان حکومت یزید به یزید اعتراض میکرد این کارا چیه میکنی، خودش که به قدرت رسید کارهایی کرد که یزید هم شاید جرأت نمیکرد اون کارها رو بکنه. یعنی ظرفیت قدرت نداشت، ظرفیت ثروت نداشت. خداوند نظامی رو که در این عالم قرار داده میگه باید افراد شایسته برجسته معصومی باشن. شما هم در رکاب این افراد بتوانید به اون ارزش هایی که قرار نائل بشید نائل بشید. لذا این قسمت اول با این اشاره مختصر اجازه بدید رد بشم، بیایم جواب دوم. چرا امام صادق علیه السلام قیام نکردن در اون شرایط خاصی که به نظر میرسه علی الظاهر شرایط برای اهل بیت مثلا مساعد بوده، یه عده یا مدعی بودن ما در خدمت امام علیه السلام میاییم و مثلا حکومت از بنی امیه میگیریم و یا همون اوایلش هم از بنی العباس میگیریم و تحویل امام علیه السلام میدیم؟ میگیم امام علیه السلام بله وظیفه تشکیل حکومت دینی دارد، اون حکومت دینی ایدئال هم به وسیله امام زمان علیه السلام تشکیل خواهد شد، جهانی هم خواهد شد. اما آیا وظیفه امام فقط حکومت دینی است یا وظایف دیگری هم دارند؟ و ضمنی که وظیفه حکومت دینی هم دارند، تشکیل حکومت دینی به وسیله امام علیه السلام شرایطی هم لازم دارد یا نه؟ که اگر اون شرایط فراهم نبود، امام باز هم باید قیام کنن برای تشکیل حکومت یا نه؟ بله، امام یه وظیفش تفسیر دینه، یه وظیفش تبیین دینه، یه وظیفش تبلیغ دینه، یه وظیفش ارشاد و هدایت مردمه، یه وظیفش هم اگر شرایط مناسب بود تشکیل حکومت دینی، که در سایه حکومت دینی همه اون کارهای دیگه بهتر انجام بشه، هم تبلیغ بهتر صورت بگیره، هم تبیین دین بهتر صورت بگیره، هم ارشاد و هدایت مردم راحت تر انجام بشه. ولی قیام امام یک ممکنه در شرایطی برای تشکیل حکومت دینی باشه، گاهی قیام هست ولی هدف تشکیل حکومت دینی نیست، مثل قیام امام حسین علیه السلام. امام حسین میدونستن که یزید و یزیدیان با این شرایط فعلی از بین رفتنی نیستن و خواهد حضرت شهید شد، یاران حضرت هم خواهد شهید شد، ولی این قیام برای چی بود؟ برای اتمام و حجت جهت هدایت و روشنگری. یعنی اگر هدایت و روشنگری و تفسیر و تبیین دینم به قیام نیاز داشت، باید قیام کرد. ولی از امام حسین این کار کردن. اما اگر پیغمبر در مدینه جنگهایی با دشمنان داشتن، امیرالمؤمنین در دوران حکومت ظاهریشون درگیریهایی با معاویه و با خوارج و با بقیه داشتن، برای مانع زدائی از حکومت واقعی دینی بود حکومت واقعی دینی تشکیل بشه. اما حالا زمان امام صادق علیه السلام، آیا شرایط برای این دوتا بود؟ یک، اتمام حجت برای روشنگری. نه، اون با کلاس درس امام می شد، پس نیازی به قیام نداشت. برای تشکیل حکومت دینی، حالا اینو ببینیم آیا شرایط بود یا نبود. من اجازه بدید یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض کنم، خیلی به درده تکلیف دینی ماها میخوره که توجه داشته باشیم، مخصوصا کسانی که میخوان کار دینی کنن، کار هدایتی انجام بدن، کار تربیتی انجام بدن. ببینید، ما وقتی میخوایم یک مثلا مؤسسه فرهنگی تشکیل بدیم، یک جمع مذهبی برای کار دینی و تبلیغی تشکیل بدیم، یک کمی بیایم این طرفتر، میخوایم یه دانشکده تشکیل بدیم، آیا امکان ساختمان، امکان بودجه برای مثلا وسایل لازم همه چی فراهم بود، اینا کافی است؟ یا مهمترینش داشتن نیروهای لازم و به درد بخور برای اون هدفه؟ که مدرسه میخوایم تأسیس کنیم، ولی یه ضرب المثلی ما فارسی زبونا داریم، میگیم منارا رو دزدیدیم، بعد به فکر جاشیم کجا مخفیش بکنیم. مدرسه رو ساختیم، با کدوم معلم قرار تربیت کنیم؟ با کدام استاد قرار این دانشکده رو اداره کنیم؟ یه مرکز فرهنگی تبلیغی دینی دائر میکنیم، با کدام نیروهای خالص مخلص خدایی آگاه آماده فداکاری که حاضر باشد برای راه خدا اگه فوش لازمه بخوره بخوره، اگه دشمن اگه لازمه دشنام بهش بدن تحمل کنه، اگه لازمه تهمت بشنوه تهمتها رو بشنوه، اگه لازمه مظلومیتهای زیادی براش پیش بیاد همه رو تحمل کنه، چقدر از اینا ممکنه انسان داشته باشه؟ یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، بنده مستقیما با گوشم از ایشون شنیدم، فرمود مرحوم آیت بروجردی گاهی سرشون رو به دیوار میذاشتن به این حالت و آه میکشیدن، میگفتن آه چقدر آدم کمه، چقدر نیروی به درد بخور کمه، چقدر انسانهای فداکار لایقی که در راه خدا ایستادگی کنند کم است. بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اونجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانند، کهن رندی که زد پیمانه ای چند. نه، بذارید اجازه بدید من از قرآن و روایات و تاریخ زمان امام صادق این رو عرض کنم. یک، در قرآن حکومت دینی ایدئال نهایی که دیگه مولا درزش نمیره و قطعی است همه جهان رو در ید قدرت خودش قرار میده، حکومت امام عصر علیه السلامه که بحثی هم درش نیست. شیعه و سنی و غیره و همه قبول دارن. حرفایی هم که در این زمینه گفتیم قبلا نمیخوام تکرار کنم. در آیه 105 سوره مبارکه انبیا خداوند که این آیه راجع به حکومت جهانی امام عصر علیه السلامه چه مطلبی رو توجه میده، خوب دقت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عبادی الصالحون. و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، که دو جور این آیه رو ترجمه میکنن، هر دو درست. بعضیا ذکر قرآن گرفتن، میگن ما در زبور، زبور در لغت عرب کتاب و نوشته رو میگن، نوشته کتابای قبلی، تورات، انجیل، غیره. ما در کتب آسمانی گفتیم من بعد ذکر، بعد از اون که تو قرآن هم اینو تذکر دادیم. یکی هم میگن نه، منظور از من بعد ذکر، ذکر تورات، زبور بعد از تورات، ولی این اولی رساتره نسبت به این بحث. ذکرم به عنوان قرآن در خود قرآن بیان شده. ما در قرآن گفتیم، در کتب آسمانی قبلی هم گفتیم، ان الارض یرثها، باید زمین را وارث شوند و حکومت دینی در کره زمین در شرق و غرب عالم جهانگیر شود به وسیله عبادی از صالحون، بندگان صالح. خفته را خفته کی کند بیرار. آقا اگر به بنده جانماز آب میکشم، خیلی هم ادعای دینی میکنم، 30 سال تو حسینیه حاجیان دارم داد از دین و خدا و قرآن و پیغمبر میزنم، ولی یه پستی به من دادید چنان قدرت و ثروت منو گول میزنه که 3000، خیلی هم قانعم، 3000 میلیارد نمیدونم پولو برمیدارم فرار میکنم، من به درد حکومت دینی میخورم؟ من آبروی دینی میبرم. منی که یه پست به من میدن از فردا رفتارم با همسایه فرق میکنه، منی که یه قدرتی به من میدن دیگه فراموش میکنم دیگران رو، عبادی از صالحون. چی میگفت امام صادق علیه السلام؟ اجازه بدید از شواهد. آقا کافیه دیگه، از اصول کافی در منابع روایی ما قوی تر، تازه روایاتی هم که سنداشون بررسی شده، دقت کنید. این جلد اول و دوم اصول کافی که عربیه، فارسیش 4 جلد میشه، من عربیشو عرض میکنم. جلد دوم صفحه 242، باب فی قلت عدد المؤمنین، چقدر مؤمن کمه. حدیث شماره 4، حدیث طولانیه، من اگه همش رو بخونم ممکنه وقت بگیره، یه قسمتش رو میخونم یه قسمتش رو سریع از بیرون میگم، شما عزیزان خودتون بعد به کتاب مراجعه کنید. سدیر سیروفیه از اصحاب خیلی لایق امام صادق علیه السلام، خود این مطلب نشون میده که سدیر یه آدم دلسوخته‌ایه، ولی اون نکته هایی که مورد نظر امام صادق علیه السلامه توجه نداشته، با این قضیه براش روشن میشه. دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فقلت له، خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم و گفتم والله ما یسعک القعود، به خدا قسم آقا نمیشه شما اینجور بشینید. دیدید بعضی ها خیلی هیجانی و هرسی و جور به امام صادق، آه تو رو خدا خبر چی شما نشستید، ببینید چی جنایاتی دارن میکنن. فقال و لمه یا صدر، برای چی آقا، برای چی میگید؟ قلتو لکسرت موالیک و شیعتک و انصارک، برای اینکه خیلی دوستدار دارید شما، خیلی شیعه دارید، خیلی انصار دارید. والله لو کان لامیر المؤمنین علیه السلام مالک
من الشیعه و الانصار و موالی ما طمع فی تیمون ولا عدی. به خدا قسم اگر این مقدار یاور که الان در عصر شما امام صادق برای شما هست برای امیرالمؤمنین بود، این دو قبیله، قبیله خلیفه اول و خلیفه دوم، اینا نمیتونستن طمع کنن و رو کار بیان. چی شد اونا رو کار اومدن؟ امیرالمؤمنین خانه نشین شد، برای اینکه یاور نداشت. ولی الان که شما 4000 شاگرد پای درستونه، این همه کلاس دارید، این همه، حالا 4000 همزمان نبوده، با فاصله بوده، شاگرد و که افراد از گوشه به کنار اومدن خدمت شما، و بعدم حالا نمونه های دیگه که شیعیانی که در خراسان بودن تعدادشون زیاد بود و در طبرستان. علتش هم این بود که وقتی معاویه اوضاع رو به کام خودش دید و جمع رو کاملا در اختیار گرفت، چنان شیعیان کوفه رو مورد اذیت و آزار قرار داد که بروکلمان مستشرق در تاریخ و شعوب الاسلامیه می نویسه 50,000 شیعه از کوفه هجرت کردن به خراسان و طبرستان برای که دینشون رو بتونن حفظ کنن. خب این شیعه تو خراسان بودن، ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه را هم منصور دبانقی و صفا و اینا در اختیار گرفته بود که این شیعیان هم تحریک کنه. این شیعیان هم تحریک کرد، ما میخوایم حکومت رو بگیریم بدیم به امام باقر زمان اول. بعدم که مثلا امام صادق به نسل امیرالمؤمنین و این حرفا، یه عده شیعیان هم احساساتی شده بودن و بله، و یه دست سادات آل ابی طالب هم احساساتی شده بودن. کالا عرض میکنم، میگه آقا شما خیلی دارید الان شاگردای شما تو مدینه که اینقدرن شیعه های خراسان و شیعه های جای دیگه و این حرفا. خب فقال یا صدیر، دقت کنید، امام صادق فرمودن یا صدیر و کم اسا ان یکونو، فکر میکنین چند تا بشن؟ قلتو معتو الف، 100,000. قال امام فرمود معتو الف، 100,000. قلتو نعم و معتی الف، نه 200,000. قال معتی الف، قلتو نعم و نصف دنیا. یعنی چنان احساسات بر صدیر غلبه کرده، یه عده شیعه های خراسان رو دیده، شیعه های طبرستان رو دیده، یه عده شیعه های عراق رو دیده، یه عده الان پای درس امام صادق، آقا اصلا نصف دنیا همه پیرو شمان. امام علیه السلام یه کمی سکوت کردن، بعد فرمودن که میخوای با هم دیگه بریم تا به یه منطقه ینبع بیرون مدینه یک گشتی بزنیم برگردیم؟ خب باش. حضرت فرمود یه اولاغی را، سریع میخونم حدیث رو میبینید، فرمود یه اولاغی و یه اسبی رو زین کنید، آماده کنید. یه اولاغ زین کردن، یه اسبی رو زین کردن. حضرت خواست سوار اولاغ بشه، صدیر گفت نه آقا، اسب برای شما سزاوارتره. حضرت فرمودن نه، من با این راحت دارم. شما سوار شدن، با هم دیگه رفتن تا رسیدن به یک منطقه‌ای که یک کمی سنگلاخ و ناجور بود. صدیر گفت اینجا چطور نمازمون رو بکنیم؟ حضرت فرمود مکروهه، بریم یه جایی که مقدار آماده تره. میگه یا فقالا یا صدیر انزل بنا نصلی، پایین بیاییم، میخوام اینجا نماز بخونیم. بعد فرمودن که یه چوپانی یه تعداد بزغاله ها رو داشت اونجا میچرون. حضرت فرمودن بعد از اینکه نماز رو خوندیم، فقال، امام فرمود والله یا صدیر، امام دارن قسم میخورن، والله یا صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هذه الجدا، بزغاله ها، اگر برای من به تعداد این بزغاله هایی که اینجا دارن میچرن شیعه داشتم، ما وسعن القعود، جایز نبود سکوت کنم و بشینم. و نزلنا و صلینا فلما فرقنا من الصلاة عطفت علی الجدا فعددتها و اذا هی 17. میگه وقتی نماز خوندیم تمام شد، من یواشکی رفتم بزغاله ها رو شمردم، دیدم 17 تان. چی آقایون؟ به خدا دلم به درد میاد، میخوام بگم تمام بدنم به لرزه میافته. قربت امام زمان اینه. ما ادعا خیلی میکنیم، کو پول پیدا میشه کم آدم پیدا میشه، قدرت پیدا میشه انگشت شمار آدم پیدا بشه، بحث مقام و ریاست یه چیزای حتی تو جمع مذهبی ها. آقا خدایا چی بگم؟ به خدا دارم آتش میگیرم. تو حرم امام رضا بعد از 28 صفر هیئت ها مفصل می اومدن و می رفتن، من روبروی ذریح امام رضا واستاده بودم زیارت میخوندم، دیدم که یه بنده خدایی داره اینجا نوحه سرایی میکنه، یکی دیگه با او تندی کرد، اونو دور ران، خودش مشغول نوحه سرایی شد. اتفاقا فردا من تو فرودگاه این آقا رو دیدم، داشت به بقیه میگفت دیدین دیشب حال اون هیئت رو گرفتم، نذاشتم اونا بخونن، ما خوندیم جلو امام رضا، روبروی زری امام رضا، بعد از 28 سفر حال اون هیئت رو گرفتم، نذاشتم بخونن، ما خوندیم. اینا دینه؟ اینا میخوان در رکاب امام حکومت دینی دایر کنن؟ لذا امام صادق چی میفرماد؟ میگه صدیر به من میگی که یاور دارم 100,000 to 200,000، نصف دنیا، من به اندازه این بزغاله ها ندارم، ثابت قدم محکم متدین که اگر لازم شد امام بهش بگه برو تو تنور، بگه باشه، نرفت دیگه، میدونین قضیه شو. خب حالا در این زمان بنی العباس میخواد از احساسات مذهبی مردم سوء استفاده کنه برای اینکه بنی امیه رو از بین ببره، خودشون بیان رو کار، ولی دیدن بهترین راه اینه که بگن ما میخوایم که خاندان علی ابن ابی طالب رو کار بیاریم، لذا با شعار یا لسارات الحسین اومدن رو کار. دو تا چهره معروف، یکی ابو سلمه خلال و یکی ابو مسلم خراسانی، کتاب الملل و النحل جلد 1 صفحه 154، اهل فن میدونن، نویسنده شیعم نیست، عبدالکریم شهرستانی، کتابم بیش از 1000 و خورده سال قبله، خیلی قدیمیه و مدرک مورد توجه اهل فنه. ابو سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی دو تا شخصیت بودن در قیام خراسان علیه امویان، چون شیعه های خراسان میخواستن برخیزن بگن بنی امیه رو دیگه از بین ببریم چه بکنیم. ابو سل اینا صفا هم از اینا استفاده کرد، همونی که حکومت بنی العباس رو پیریزی کردن، اومد و با اینها گفت شما شیعه رو با ما همراه کنید، ما عربا رو همراه میکنیم، میجنگیم، حکومت میگیریم، میدیم به آل ابی طالب، که اون زمان هنوز امام باقر علیه السلام زنده بودن، بعد امامی که شهید شد نوبت امام صادق رسید. این ابو سلمه یواش یواش دید که صفا و بقیه اونجوری که قراره اینا رو تحویل بگیرن و ابو مسلم خراسانی رو تحویل نگرفتن، یه نامه نوشت برای امام صادق، نامه اینه تو الملل و النحل: انی اظهرت الکلمه و دعوت الناس ان موالات بنی امیه الى موالات اهل البیت. آقا جون من همه حقایق رو روشن کردم، نشون دادم، مردم رو دعوت کردم از دوستی بنی امیه سر برگردونن، سرسپردگی و ولایت شما خانواده اهل بیت رو پیدا کنن. فان رغبت فی فلا مزید علیک، اگر آماده باشید دیگه بهتر از این شرایط برای شما فراهم نمیشه. تازه نسبت به امام داره اظهار وجود میکنه، من میفهمم که شرایط از این بهتر برای شما نیست، لذا شما الان بیایید و دست به دست من بدید و منم میشم فرمانده شما، شیعه های خراسان رو همراه میکنم و این بنی العباس که تازه شکل گرفته اینا رو از بین میبریم، حکومت رو میدیم دست شما. امام در پاسخ فقط این جمله رو نوشتن: ما انت من رجالی ولا زمان زمانی. الله، همین و سلام. ما انت من رجالی، تو از اون مردانی نیستی که برای من باشی. یعنی من یه چیزایی میخوام. چی میخوام؟ امام زمان 313 تا میخواد، خیلی های دیگه هم میخواد، ولی چیه قضیه؟ ببینید این بیان امام صادق شب شهادت امام زادر، به خدا دارم گر میگیرم میگم، اگه بدونید در درونم چه خبره. ما انت من رجالی، تو از اون مردایی که برای من باشی نیست، از اصحاب من نیستی، از مردای من نیستی. ولی زمان زمانی، زمان هم زمان ما نیست. هنوز مردم به قول امیرالمومنین علیه السلام یه عبارتی دارن، وقتی سر در دل چاه میکردن و درد دل میکردن، و یه جمله‌ای: قضا ترون الله اکبر، قضا ترون ایامی و یک شفا لکم انی سرائری. باید روزگار بگذره تا ببینید من کی بودم و چی میگفتم. ما تو زمان خودمون دیدیم یه سری آدم های غمخوار، دلسوز، عالم دینی، مبلغ واقعی، معلم حقیقی، چه خونه دلها میخوردن. آقا چه کردن با اینا؟ خون به دلشون کردن. بعد از فوتش در آخیب شد، راست میگفت. رأسش امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین میفرماد قضا ترون ایامی، باید یه روزگاه بگذره شما ببینید. و یکشف لکم انی سرائری، برای شما رو بشه من چی میگفتم. اقبال لاهوری که علی ظاهر شیعم نیست، اینو در دیوانش به شعر در آورده: عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست، لذا میگه خدایا منو از این مردم بگیر، خدایا من از این مردم بگیر. و وقت علیه با این عظمت را باید شبانه مخفیانه دفع کنن. ولی زمان زمانی، زمان زمان ما نیست. خب ابو مسلم، ابو سلمه خلال و ابو مسلم خراسانی دیدن نه، امام صادق رو نمیتونن ابزار قرار بدن. امام خونده دستشونه، اینا امام الان بهانه میخوان بکنن بیارن برای اهداف خودشون. نامه نوشتن به عبدالله محض. عبدالله محض کیه؟ از امام حسن مجتبی علیه السلام یه فرزندی باقی موند، حسن مصنع بهش میگن، اسم باباش روش بود حسن مصنع، با دختر امام حسین ازدواج کرده و فرزندی داره عبدالله. چرا میگن محض؟ چون هم از طرف مادر نبی امامه، نبی امام حسینه، از طرف پدر نبی امام حسن مجتباست، لذا سادات و وابستگیش محضه. هم مادر دختر امام حسین، پدر پسر امام مجتبی، بهش میگن عبدالله محض. خب مورد احترام بقیه هم بوده و این در مدینه زندگی میکرد. دو تا پسر داشت، چند تا پسر، یعنی دو تا پسرش، یکی ابراهیم، یکی محمد که بهش میگن نفس زکیه، که هر دو شهید شدن، قیام کردن و شهید شدن. این پسرها تحت تاثیر این نامه ای که ابو سلمه برای عبدالله محض نوشت، مروج الذهب مسعودی جلد 3 صفحه 269، مدارک تمام حساب شده است عرض میکنم. ابو سلمه وقتی از امام صادق علیه السلام ناامید شد، به عبدالله محض مراجعه کرد و نامه برای عبدالله محض نوشت. عبدالله صبح زود با خوشحالی اومد خدمت امام صادق علیه السلام. آقا شیعه آمادن، ابو سلمه نامه داده برای من، اینا میخوان چنین کنن چنان کنن، اقدام کنیم پاشیم. امام علیه السلام و عبدالله اینو فرمودن، دقت کنید، حالا پسر نوه امام حسین، نوه امام مجتبی است و مورد احترام امام صادق علیه السلام، امامش البته. امام صادق فرمودن متا کان اهل خراسان شیعتان لک، کی خراسانی ها شیعه تو بودن؟ فرمود من اگه به تعداد اینا شیعه داشتم، انت بعثت ابا مسلم الى خراسان، شما ابو مسلم فرستاده بودی خراسان، و انت امرته به لبس سواد، شما امر کردی لباس سیاه بپوشن، که خاطره ای داره قضیه سیاه پوشی عباسیان که الان نمیتونم بگم، حضرت فرمود شما گفته بودی، و ها اولا الذین قدموا العراق انت کنت سبب قدومهم، اینایی که الان از اون ور اومدن عراق با یه عده عراقی همراه بشن، شما دستور دادی، امر شما رو اجرا کردن، و هل تعرف منهم احدا، یکی از اینا رو خوب میشناسی، فکرشون چیه، نیتشون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا اینا تو رو دارن ابزار قرار میدن. اما عبدالله محض گوش نداد، گفت نه اینا آمادگی دارن. دو تا پسراش ابراهیم و محمد اقداماتی کردن و عراق اومدن و جای دیگه و یه عده، و که البته این دو تا پسر عبدالله محض، اجازه بدید، ابو سلمه برای اینکه بتونه با ابو مسلم رو از میان ببره، این دو تا حالا خودشون هم با هم دیگه درگیری دارن، خلفای عباسی میخوان هر دو تاشون رو، همین کارم کردن. ابو مسلمه برای اینکه بخواد ابو مسلم رو از بین ببره، گفت امام صادق رو بکشونم طرف خودم. دید امام صادق طرفش نمیاد، رفت سراغ عبدالله محض. قبل از اینکه از عبدالله محض جوابی براش بیاد، ابو مسلم او رو کشت. پس ابو سلمه از بین رفت، حالا ابو مسلم مونده. حالا ابو مسلم میخواد این خانواده رو به طرف خودشون بکشونه، نامه فرستاد برای امام صادق علیه السلام. امام صادق نامه رو سوزوندن، دیگه جوابم ندادن. خب اینجا دو تا پسرای عبدالله محض محمد و ابراهیم. اینا فعالیتشون رو شروع کردن. جالب اینه که کسانی که اینا رو تایید میکردن، مقاتل طالبین جلد 1 صفحه 367، ابو حنیفه، حالا شاگرد امام صادق بود، خودش رفت یه مکتب تشکیل داد حنفی ها رو، این محمد و ابراهیم رو تحریک میکرد، فتوام داد هر کی مقلد منه باید اینا رو همکاری کنه بر علیه عباسیان. گروهی از مرجعه در العبر ذهبی جلد 1 صفحه 156، طبقات المعتزله صفحه 228، برخی از مرجعه مثل سفیان ابن حیان، فقیه و متکلم مرجعی مذهبه، اینها دور ابراهیم و امام صادق فرمود دروغ میگن، همراه نیستن، گول اینا رو نخورید، ولی اونا گفتن نه پاشیم ما هم همکاری میکنیم. اینا دوتا پا شدن، هر دوتا رو کشتن، هم محمد نفس زکیه رو هم ابراهیم رو. عبدالله محض رو هم زندان کردن. تو زندان سر پسراش رو آوردن جلوشون، بعد از دیدن سر پسر دوباره پدر رو هم کشتن. حالا اینا باد به قبقب انداختن، کسی از آل ابی طالب که عبدالله محض، نوه امام حسین، نوه امام مجتبی، بچه هاش اینجور کشتیم، خودشو تو زندان کشتیم، اوزارم مسلط شدیم، حالا اومده در مدینه، رفته بالای والی برای مدینه گذاشته. بهار جلد 47 صفحه 165 حدیث شماره 5. در امالی مرحوم شیخ مفید این قضیه اومده که بهار از اونجا نقل میکنه. بعد از این که محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن معروف به نفس زکیه و ابراهیم برادر او کشته شدن، منصور خلیفه عباسی شخصی به نام شیبت ابن قفال را والی مدینه کرد. وقتی شیبه به مدینه آمد، روز جمعه بالای منبر سخنرانی کرد و گفت، خوب دقت کنید چی گفت، خدایا سدیر از اصحاب امام، میگه آقا نصف دنیا شدن مرید شما، حالا تو مدینه کلاس درس امام صادق با این حرفا، عبدالله محض بردن زندان، شهیدش کردن، بچه هاشو شهید کردن، سرشونو به دار بستن، این شهرها گردوندن و هاکذا قضایای مفصلی که نمیخوام بگم. حالا والی اومده رفته این شیبت ابن قفال بالای منبر تو مسجد النبی چی میگه؟ علی ابن ابی طالب وحدت مسلمانان را برهم زد، با مؤمنان جنگید. یعنی علی حق نداشت با معاویه در بیفته، علی حق نداشت با خوارج در بیفته، علی حق نداشت با مثلا در جنگ جمل با عایشه و طلحه و زبیر، علی با مؤمنان جنگید. برای خود حکومت میخواست، خاندان او حکومت را به او ندادند و خداوند او را از حکومت محروم کرد، با قصه از بین رفت. این سیدهایی که قیام کردند و کشته شدند، محمد نفس زکیه و ابراهیم عبدالله محض، از فرزندان او هستند و در فساد کردن و به هم ریختن اوضای کشور اسلامی تابع او هستند. اینها بدون اینکه شایستگی داشته باشند حکومت را میخواهند، به خاطر همین در همه جا کشته میشوند و به خون خود آغشته میگردند. اینا شایستگی حکومت ندارن، دایه حکومت دارن، خون ریزی میکنن، فساد ایجاد میکنن، کشته میشن، ما را هم به زحمت میندازن. پس از سخنان این والی کسی از شنوندگان جرأت پاسخگویی نیافت، گفت نصف دنیا اصحاب شماست، 100,000 تا 200,000 بیشتر. در این میان یک نفر بلند شد و گفت، ما اهل خیر و برکت هستیم، این تو و منصور است، منصور خلیفه، اینم الان والیش، این تو و منصور است که به هر زشتی سزاوارترید. آنگاه رو به مردم کرد و گفت، ای مردم، آیا می دانید در قیامت میزان چه کسی از همه خالی تر و از همه زیان دیده تر است؟ کسی که آخرت خود را به دنیایش بفروشد، و این کس همین والیست. والی از مسجد بیرون رفت و حرفی نزد. راوی حدیث میگوید، من از مردم پرسیدم این چه کسی بود که در برابر والی منصور چنین گفت؟ گفتن امام صادق علیه السلام. یعنی یک نفر پا نشد حمایت کنه. خب اگر این همه شاگرد بودن و بقیه هم فکر می کردن مثل امثال سدیر که ما این همه شیعه داریم، امام فرمود به تعداد این 17 تا نداریم، چیه؟ یعنی آقا جان خودشونو بیشتر از دین دوست دارن، مال خودشونو بیشتر از دین دوست دارن، آبروی خودشونو بیشتر از دوست و امام زمانشون دوست دارن. اگرم دارن فریاد میزنن دنبال امام بیان، اکثر اینها منهای انگشت شماری برای منافع شخصی خودشونه. شما داستان تالوت و جالوت و داوود رو در قرآن، من اینو قبلا اینجا بحث کردم، فقط یادآوری میکنم، تو قرآن کریمه. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبی ابعث لنا ملكا نقاتل فی سبیل الله. یاد بیارید بعد از این که حضرت موسی از دنیا رفت و دوباره بنی اسرائیل دچار این گرفتاری ها شدن و تو وادی تی و غیره، به اومدن به پیغمبر زمانشون گفتن یه ملکی امیری برای ما مشخص کن، ما در سایه او نقاتل فی سبیل الله، خب بجنگیم در راه خدا. گفت پیغمبر زمان، آیه قرآن گوش کنید، پیغمبر زمان فرمود هل اسیتم ان کتب علیکم القتال، اگه قتال جنگ نبرد با این بدا برای شما نوشته شد، آیا شما سر باز میزنید؟ قال چرا نجنگیم، لقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. من در خیلی از تفاسیر دقت کردم، بعضیا رو دیدم عجیب به این نکته توجه کردن و از اونجا من یاد گرفتم. فرمودن چرا نجنگیم، ما رو از خونه هامون بیرون کردن، لقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، بچه های ما رو دار. یعنی خدا بهانه است، خونه مونه میخوایم و بچه هامونو، و لذا به نتیجه هم نرسیدن تا خداوند داوود رو برانگیخت و اون قضایا شد. مسئله غیبت امام عصر علیه السلام چیه؟ مثل همین درد دل امام زمان علیه السلامه. امام زمان مدعیان ابن الحسن عجل علی ظهورک ممکنه خیلی جاهای دنیا پر شده باشن، ولی واقعا در بزنگاه ها اون چه امام زمان میخواد باشن. اوایل انقلاب بود، زمان کارتر یادم نمیره، یک مرد خدایی بود که خدایش بیامرزد و من از او هم خیلی درس های آموخته بودم. خب سنی هم نداشتیم، خیلی بچه تر از حالا بودیم، یه وقت خدمت این بزرگ رسیدم. فرمودن که اگه میخوای ببینی شیعه‌ای علاقمند به نجات شیعیان عالمی، علاقمند به پرپایی حقیقت به وسیله امام عصر علیه السلامی، اگه امشب امام عصر علیه السلام ظهور کردن به شما گفتن تکلیف داری بری آفتابدار توالت کارتر بشی، تو دلت میگذره وای یه عمر گفتیم عجل علی ظهورک، ببین کار ما چی شد، بارو بیچاره ای. ولی اگر امام به شما این دستور داد، بگی سمعا و طاعه، چقدر اینجوری داری؟ ما در مقابل اولیای غیر معصوممون به اندازه ولایتشون، در مقابل پدرمون، در مقابل مادرمون، در مقابل مربیانی که حق پدر و مادری به گردن ما دارن، چقدر سمعا و طاعه مشروعی که باید داشته باشیم داریم وقت در مقابل امام عصر علیه السلام. لذا اون قضیه معروفی که میگه صابون فروش بود، شنیدید معروفه، خیلی هم متدین بود، صابونای درست کرده بود و پهن کرده بود تو آفتاب خشک بشه، بعد رفته بود مسجد سهله گریه میکرد، خدایا کی امام زمان میاد. وقتی که از مسجد بیرون شد، یکی از یاران حضرت، مأمور حضرت، اومد سراغش، گفت که امام دستور داده تو رو ببرم خدمتش. با یک دنیا خوشحالی پشت سرش را افتاد، بین را که می اومد هوا ابری شد، گوی داد بیداد نکنه بارون بگیره صابونام خراب بشه. بین گفت اجازه میدی برم صابونام رو روشو بندازم بیام؟ گفت برو، تا همینجا بیشتر نیستی، ما هنوز صابون تو دلمونه. گوی یه عالم دینی سطح بالایی بود، به امر معروف خیلی حساسیت داشت. سر کوچش یه قصابی بود، قصابی میکرد، گاهی این چیزای که دور ریختنی هاش یه کمی میگرفت، یه گربه ای تو خونش بود، میآورد به این گربه میداد. یه روز اومد از اینجا رد بشه، دید قصابه داره یه خلافی میکنه، متوجه شد، اومد خونه، اول گربه رو از خونه انداخت بیرون، بعد اومد سر کوچه به قصاب گفت آقا جون این کار خلافه. گواج آقا برای گربه، گربه رو اول بیرون انداختم. ما گربه هامون رو بیرون ننداختیم. این گربه هامون چیه؟ تعلقات به دنیا. منی که گرفتار پولم، گرفتار مقامم، گرفتار اهه و بهوهم، تو اون از من بالاتر میدونی، تو منو تحویل نمیگیری، تو منو همچین، بریم آقا خیلی فاصله داریم. من بدبخت با این که بگیم یبن الحسن عجل علی ظهورک. لذا چقدر زیبا فؤاد کرمانی درد دل کرده، خدایش بیامرزه. آن شنیدستم که جمعی از کرام آرزوشون بود دیدار امام، جملگی گفتن که این غیبت چیست، گر از این باشد که شهر را یار نیست، ما اینک لشکری آماده ایم، نصرتش را تا به جان استاده ایم، هر یکی را ادعا بودی که من جان فشانم بهر اون شاه زمن، بر نفاق از چار سو بستن صد، اتفاق آوردشون تا چار صد، و از چار صد چار تن و از چار تن منتخب شد باز فردی ممتحن، اربعینی رفت در مسجد نشست، باب مسجد را به روی از خلق بست، با تضرع اون شریف نیکنام همچنان می جست تشریف امام، در میان ذکر و خوابش در رو بود، شیخ را در یک لحظه خوابش در رو بود، در میان خواب یک لحظه در بهشتی منزل آوردش به سر، دید اونجا جنتی آراسته، وندران حوران که از حق خواسته، یک تن از حوران که بودی بی نظیر، نزد وی آمد که ای شخص کبیر، این دم از بحر تو در باغ جنان، بسته عقدم حضرت صاحب زمان، خواست از شهوت در آمیزد به وی، ناگهش پیک امام آمد که هی، کرده امرت حضرت صاحب زمان، بر جهاد مال و بذل جان، شخص را گفتار پیک آمد ملول، پیک شهر را گفت بس کن ای فضول، گر بر این باشد که تو فریشم گر باشد او امام، ناگهان برخاست شخص از خواب خیش، دید خود را دلپریش و توفریش، با چنین کردار و گفتار دروغ، با چنین قلبهای خالی از فروغ، تا قیامت حضرت از ما غائب است، بلکه غائب هر که او را نائب است. متدین میخوان، متدینی که پول گولش نزنه، متدینی که مقام گولش نزنه، متدینی که انانیتشو زیر پا له کنه. امام زمان علیه السلام منتظر این گونه افرادن. بله اون موقع است که حضرت تکیه به دیوار کعبه میدهد، انا المهدی و اون لقب خاص. اما عبارتی داره که حضرت بعد از این که میگه من مهدیم، میگه ابنه ابن الشهید ابن العطشان، من پسر اون شهیدیم که تشنه شهید شده. امام علیه السلام در چنین شرایطی خب حالا قیام کنه برای اتمام حجت، که اتمام حجت داره با اون قضایای امام حسین شده و کلاس درس و غیره، برای تشکیل حکومت هم حضرت فرمود با اینا، خود اینا آبروی دین ما رو میبرن، خود اینا آبروی همون قربتی که امام مجتبی با اصحابشون غیره داشتن، که حالا بس مفصل نمیرسم، اجازه بدید جمع‌بندی کنم. خب حالا امام علیه السلام یه کاری رو به هر قیمتی داره انجام میده، کلاس، درس، تربیت، آگاهوندن، که تو اینا یه سری برخیزن، تو همین هم اصحاب سر دارن، اما مگه تحمل کردن کلاس درس آقا رو تعطیل کردن، خانه نشین کردن، مگه بازم دست برداشتن؟ دشمنم متوجه است، دشمن دید که امام قصد قیام نداره، ولی امام داره تربیت میکنه و این تربیت موی دماغ اوناست، لذا دستور دادن کتابخونه رو آتش زدن، جمعیت ریختن، همسایه ها ریختن این آتش خونه امام صادق رو خاموش کنن. میگه یه وقت دیدیم امام علیه السلام یه گوشه نشستن زار زار اشک میریزن، رفتم جلو عرض کردم یا ابن رسول الله الحمدلله کسی آسیب ندید، مردم آمدن کمک کردن، آتش رو خاموش کردن. فرمود برای خودم گریه نمی کنم، گریم برای جد مظلومم امیر المؤمنین بود. وقتی آتش به خانه علی زدن آیا اومدن کمک کنن؟ گریم برای جد مظلومم ابی عبدالله است، وقتی غروب عاشورا خیامش آتش زدن، این بچه ها در این کوچه، در این بیابان ها، تو خارها می دویدن، آیا اومدن کمکشون کنن؟ صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله.
مدینه بود و شب تیره بود و شهر خموش. هنوز روزه نخوندم تا میگم مدینه صدای گریه عزادارا بلند میشه. مدینه بود و شب تیره بود و شهر خموش. تو در نماز و مناجات و سوز و شور و خروش صدای یارب تا اسنه می رسید به گوش. مشغول مناجات بود رئیس مذهبمون امام صادق که ریخت خصم حق از بام خانت به سرم کریخ خصم غز بام خاند به سرد نکرد شد ز جد و ز مادر و پدرد شره ز بام در آن بیت کبریا بردن دو دست بسته به هم راه خود تو را بردن. چه بود جرم تو آخر چرا تو را بردن؟ ابن ربی میگه نیمه یه دل شب وقتی آقا رو از خونه بیرون بردیم یه قدری که رفتم دیدم دیگه صدای از رد نمیاد، برگشتم دیدم مولا رو زمین نشسته هی صدا میزنه مادر 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 مادر. شب جمعه شب رحمت شب مغفرت شب شهادت رئیس مذهبمون امام صادق علیه السلام. همه آماده اید امشب دلا رو ببرم مدینه. یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا سیدنا و مولانا انا توجهنا واستشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. یا اشبعنا. همه همه یا وجیه لا اشبعنا. وقتی فرمودن آی دکتر آجا شما رو با دست بسته پای پیاده سر برهنه از خونه بیرون آوردن، همه شیعان شما یاد جد مظلومتون امیرالمومنین میافتن، آقا مولا جانم، دودات سجز خانت برخواست، پشت در جان نداد همسر تو. شب جمعه بزا بگم صدای ناله همتون بلند بشه، پیکرت آب شد ز زر ولی به اسیری نرفت خواهر تو. خدای چه خبر امشب تو مده؟ مولای من این مال فرداز، اما بزالا که داری حقش ادا میکنی بگم، گرچه در خاک رفت پیکر تو، دیگر از تن جدا نشد سر تو. خواهید امشب به یاد مدینه منوره و به یاد شیخ الائمه امام صادق همه عزاداری کنیم. بیایید بیایید از خانه صادق، بیایید بیایید از آن خانه ساده که پاره پاره گشته دل مصحف ناته. وا ویلا وا ویلا لا وا ویلا جمعیت بگن آی عزادارا، وا ویلا وا ویلا لا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. بگیرید 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 روی دوش تن او، بسوزید بسوزید کنار بدن او، کنار بدن او. وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا. بگویید و بگویید به خانه مدینه که صدیقه کبرا زند زیر به سینه، زند بر سر و سینه. وا ویلا وا ویلا لا وا ویلا وا ویلا. بریم بین الحرم، دستتو بیا بالا، همه همه همه. حرم آب ندارم، حرم آب ندارم، دلم تاب ندارم، علی خواب ندارم، علی خواب ندارم. وا ویلا وا ویلا لا وا ویلا وا ویلا. یه بار دیگه بلند بگو وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا ویلا ویلا. خدا میدونه تو همه مصائب میفرمودن لا یوم کیوم و کیابا عبدالله. خدایا شب جمعه تو این حسینیه یا جای آجیان چه خبره؟ کجا داری دل منو میبری امشب؟ حالا که داری گریه میکنی بذار بگم. ببینید ببینید گلم رنگ ندارم، یا صاحب الزمان آجرک الله یا بقیه دنیا. خدا میدونه ای عزاداران امام صادق بعضی از شباب های دکتر اسدی گرمارودی و عزیزان وقتی می نشستیم روزه می خوندیم شما نبودید، خیلی برای مظلومیت مجلس گریه می کردیم. جای عبتون خالی بود اما آرزومون این بود یه شب جمعه دوره هم باشیم روزه بخونیم. حالا هممون به آرزومون رسیدیم. ببینید ببینید گلم رنگ ندارم. بگم اگر آمد میدان سر جنگ ندارم. چرا نمیذاری بقیهش رو بگم؟ گلم سرخ و سپیدم از اون قطع امید است، از اون قطع امید است. قربون عشق چشمتون برم. خدا هنوز حرف امام حسین تموم نشده بود، یه وقتی علی داره پر و بال میزنه.
الله اکبر. گفت نیمه دل شب وقتی با حضرت همراه بودیم یه مسیری رو میرفتیم استراحت کردیم، من خیلی تشنم شده بود، چشمم از تشنگی باز کرده، نمیدونم حضرت آقای امام صادقی ظرف آبی رو گذاشتن اونجا، آب رو نوشیدم. گفتم به ابل اچان یا ابا عبدالله.
وقتی گفتم به ابل اچان دیدم صدای گریه امام صادق بلند. آجا ببخشید خسته بودم تشنه بودم آب نوشیدم، دیدم شما مشغول تهجد و نمازید. گفت میای معامله با هم انجام بدیم آجا، من چیزی از مال دنیا ندارم. گفت نه مال دنیا نمیخوام، من ثواب اون نماز و عبادتم رو به تو میدم، تو ثواب اون سلامی که به جدم حسین دادی. شب جمعه از شب زیارتی ابی عبدالله، هنوز حرف امام حسین تموم نشده بود، یه وقتی علی داره پر و بال میزنه. وقتی نگاه کردی تیر زجبه برق علی اصابت کردی. قربون عشق چشمه اینجا بود. بیایید ملائک همه نوعه بخانی، علی اصغر من را به زهرا برسانی، به زهرا. چندین هزار شاگرد مکتب امام صادق بدن مطهر و منور رئیس مذهبمونو تشییع کردن و به خاک سپردن، اما قربونت برم حسین جانم این قنداقه رو آورد پشت خیمه، خاکا رو کنار زد تا اومد این قنداقه رو میان خاک بگذاره. دیدی یکی صدا میزنه آقا صبر کن بذار منم یه بار دیگه علی رو ببین. همه بگید یا حسین. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. بسمك العظيم الأعظم بمقام منزلة إمام صادق عليه السلام ده مرتبة يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رأس و مال رجا. عشق چشمت رو دستت بگیر و سلاح و حال بکن. یا سابقه نم یا دافع نغم یا نور المستمعشین فی الظلم یا عالم الله یعلم. خدا ما را بیامون دستهای ما را از در خانه دست خالی بر مگردان. خیرات و برکات تو به همه مجالس امام صادق علیه السلام نازل بفرما. خدایا همه ما گذشتگان ما شهدای عزیز ما رو مورد عنایت و لطف و رحمت و مغفرتت قرار بده. خدایا نام این جمعیت زن و مرد عزادار امام صادق رو امشب بین زائرین مدینه منوره ثبت و ضبط بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی بگردان و عجل فی فرج مولانا یا صاحب الزمان. صلی الله علیک یا مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولانا صاحب
عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار انبات مؤمنین مؤمنات الخصوص انبات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.
عزیزان دقت بفهمید، مجددا یادآوری میکنیم.